صل على محمد وآل محمد.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشاءالله دوستان عزیزم، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از گفتگوی اجتماعی بخش دوم برنامه‌ها آغاز خواهد شد. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما خوبان آرزو می‌کنم.
گفتگوی اجتماعی. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان ارجمند و محترم سلام. روز همه شما بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن همراهی کردید. در برنامه امروز هم با شما هستیم و در مورد شیوع ویروس کرونا بیشتر سعی میکنیم صحبت بکنیم. امروز از منظر سواد رسانه‌ای به این ماجرا خواهیم پرداخت. همین ابتدای برنامه با سرکار خانم سلیمانی هم همراه خواهیم شد و گفتگو میکنیم در مورد آخرین خبرهایی که اتفاق افتاده. خانم سلیمانی سلام، روز شما بخیر باشه.
من سلام روز بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز این بخش از رادیو گفتگو. همونطور که میدونید امروز جناب آقای روحانی بحث ساعت کاری رو از 23 فروردین برای تمامی استان‌ها اعلام کرد و ساعت 7 تا 14 بعد از ظهر این موضوع رو تمام شبکه‌های رسانه‌ای اعلام کردن. آغاز فعالیت کسب و کارهای کم ریسک از 23 فروردین هم آغاز میشه به صورت حالا کامل، ولی پر ریسک ترین ها تا پایان فروردین فعلا کنسل هستن. حالا کامل مشخص نشد کم ریسک چیه و پر ریسک، این موضوع هم در حالی از ابهامه. دو سوم از افرادی که در محل کار باید حضور پیدا کنند دو سوم افراد، و
یعنی یک سوم
میتونن حضور پیدا نکنن که احتمالا شیفتی قراره بشه کارها و اون چیزی که ادارات برنامه ریزی خواهند کرد. تردد بین استانها تا 30 فروردین فعلا هم ممنوعه، یعنی فعلا هم کسی نمیتونه از استانی به استان دیگه سفر کنه. این رو باید تمامی افرادی که برنامه ریزی کرده بودن بعد از 20 فروردین برن استانهای دیگه در نظر بگیرن که تا آخر فروردین همچنان نمیتونن از استانشون خارج بشن. فعالیت‌های اقتصادی هم از 30 فروردین آغاز میشه، ولی باز هم در حاله ای از گفت و حالا شنودهایی هستش که مشخص نشده چگونه خواهد بود. حالا خبر خوبی هم که من امروز دیدم، حالا خیلی سراغ خبرهای بد نریم، تولید کیت‌های نسل سوم تشخیص ویروس کرونا توسط وزارت دفاع. این کیت‌ها توسط متخصصان دفاعی ساخته شده. ساخت بسته کاملی از تجهیزات برای مقابله با کرونا هم توسط همین متخصصان انجام شده. روزانه صنایع دفاع روزانه 150 هزار لیتر محلول ضد عفونی کننده و 40 هزار ماسک تولید میکنه که این از دستاوردهایی هستش که وزارت دفاع به اون رسیده، مخصوصا تولید کیت های نسل سوم که برای تشخیص ویروس کرونا بسیار مهمه.
آقای ربیعی هم در مورد این کیت ها دیروز بود فکر میکنم گفته بودن که ما دیگه به مرحله صادرات رسیدیم.
بله خیلی هم مطرح شده بود. امروز من در خبرها میخوندم که درباره تجهیزات مبارزه با کرونا حتی ایران این قابلیت رو داره که به کشورهای دیگه هم کمک کنه، که دستاورد خیلی خوبیه که مطمئنن برای کشورمون قابل توجه با توجه به تحریم هایی که در کشورمون هم وجود داره. یه بحث بیمه هم هست جناب آقای شریفی. جناب آقای نمکی یک حالا نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور زدن، گفتن از بیماران مبتلا به کرونا هزینه دریافت نشود و از ظرفیت‌های بیمه سلامت در این رابطه استفاده بشه. در مورد افراد فاقد پوشش بیمه، حالا افراد بی‌بضاعت و یا اتباع خارجه محل منابع تحت تحول نظام سلامت این هزینه ها محاسبه بشه و در حساب های بستانکاری اون دانشگاه لحاظ بشه، که این هم جز خبرهایی بود که مورد توجه هستش. کسانی که مبتلا به بیماری هستن موضوع بیمه و هزینه هاش زیاد براشون
خیلی ممنونم، متشکر و ممنونم، با شما خواهیم بود خانم سلیمانی.
سلامت بشید. www.radiogoftegu.ir
فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعتی دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید.
سلام آقای احمدی راد عزیز، روزتون بخیر باشه قربان.
سلام قربان، وقت از عالی، بخیر باشه، در خدمتتون هستم قربان.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای فرجاد احمدی راد، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک و مدیر محترم روابط عمومی منطقه 18 شهرداری تهران. آقای احمدی راد، خب یکی از منطقه هایی که خیلی درگیر کرونا است در تهران، منطقه‌ای که بیمارستان شهدای یافت‌آباد توی اونجا واقع شده و شهرداری تهران توی روزهای گذشته سعی کرده که اون منطقه رو کامل ضد عفونی بکنه و همه امکاناتی که در اختیار داشته رو بسیج کرده تا این موج شیوع و ابتلا توی اون منطقه کنترل بشه. چه کردید این روزها آقای احمدی راد؟
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون، همچنین در واقع عرض سلام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو وزین گفتگو. عرض بزرگتون که از روزها همچنین تبریک میگم عیاد شعبانیه و علل خصوص امروز که روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان نامگذاری شده. عرضم حضورتون که از ابتدای در واقع بحث ویروس کرونا و شروع شیوع و گسترش اون تو منطقه 18 مستظر هستیدم که خودتون فرمودید منطقه 18 از اون مناطقی هست که با توجه به اینکه بیمارستان شهدای یافت‌آباد در بسن قضیه است، قبل از اینکه بخواد این بحث و فراگیر بشه و بیمارستان های زیادی دخیل باشن در این قضیه در سطح تهران، این اتفاق در منطقه 18 از بیمارستان شهدای یافت‌آباد افتاد و ما دو تا بیمارستان دیگه هم داریم که در واقع اونها هم دخیل هستن، ولی این بیمارستان موقعاً تر پایلوت و اولیه در واقع این بحث مورد توجه قرار گرفته بود. خدمتتون عرض کنم ما از همون روزهای اول در منطقه 18 بحث گندزدایی و ضدعفونی تمام معابرمون در سطح در واقع منطقه مدرسه‌هامون، ساختمان‌های خود شهرداری، بوستان‌هامون، ایستگاه اتوبوس و تاکسی و خود اتوبوس‌ها و ایستگاه مترو و حتی پل‌های عابر پیاده رو شروع کردیم در واقع به ضد عفونی کردن. این کار در واقع فقط توسط شهرداری انجام نشد و در واقع یک عزم ملی، مشارکت ملی در واقع سطح منطقه صورت گرفت. از خیرین ما استفاده کردیم در این منطقه که در واقع فکر میکنم کار منحصر به فرد در ابتدای اون قضیه بودش و خیرین اومدن و در واقع خودشون هزینه در واقع مواد شوینده و ضد عفونی کننده رو پرداخت کردن، ماسک به ما دادن، دستکش به ما دادن و اینها رو در واقع ما توسط خیرین و پتانسیل نیروهای بسیج که خیلی به ما کمک کردن و آتش‌نشانی و نهادهای دیگه در واقع کارو شروع کردیم و این مواقع رو گندزدایی و زیردستی کردیم. اگر موردی هستم باز اضافه کنم.
خیلی متشکرم. خیلی سپاسگزارم ازتون. ممنون و متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. روزهای بعد حتما باز هم با شما خواهیم بود.
خیلی
متشکرم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون محترم مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدرس و طراح رشته سواد رسانه‌ای دانشگاه علمی کاربردی، سلام می‌کنم به شما. روز شما بخیر باشه قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب، عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو. تبریک میگم این ایام، خصوصا امروز روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و همینطور اعیاد شعبانیه رو، و امیدوارم که ساعت خوشی رو سپری کرده باشید.
متشکرم و ممنونم. سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، معاون محترم انجمن سواد رسانه‌ای ایران، به شما هم سلام میکنم. روزتون بخیر باشه و سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر شریفی، همچنین همه مردم عزیزی که صدامون رو میشنون. روز جوان و روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام هم خدمت تبریک عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم و ممنونم از شما. آقای دکتر افراسیابی، شاید مهمترین بحث توی این روزها بحث اعتماد باشه، یک اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت که باید برقرار بشه و رسانه این وسط به شدت نقش مهمی داره، هم برای ایجاد این اعتماد هم برای تخریبش. رسانه ها چه کردند حالا؟ چه رسانه های مجازی، چه رسانه های کلاسیک؟
عرفان به خدمتون که تو این ایام ما در حقیقت سه نوع رفتار رو در رسانه‌ها نسبت به پدیده کرونا شاهد بودیم. یک رفتار بزرگ نمایی بود، یعنی کرونا رو ما بیش از حد بزرگ بکنیم به شکلی که مردم در حقیقت نگران بشن، استرس بهشون وارد بشه، حالت ترس در حقیقت بگیرن در مقابل این بیماری و به نوعی دست و پای خودشون رو گم بکنن، کشور رو در حقیقت متهم بکنیم به اینکه برنامه‌ای نداره برای مدیریت و مواردی از این دست که عمدتاً این نوع رفتار از سمت رسانه‌های بیگانه انجام می‌شد، یعنی بزرگ کردن کرونا و کوچک کردن خدمات مسئولین، همکاری و مشارکت مردم، اینها رو کوچک کردن با این نگاه که کرونا خیلی موضوع مهمیه اما برنامه برای مدیریتش نیست. این در حقیقت یک نوع رفتار. رفتار دوم اینی که در حقیقت کوچک نمایی کرونا در حدی که مثلا گفته میشه آقا مثلا این در حدی سرماخوردگی جزئی خیلی مهم نیست، مردم به کار عادیشون در حقیقت مشغول بشن، این هم یک نوع رفتار دیگری بود که ما بعضا در بعضی از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی بیشتر شاهد بودیم که کرونا رو کوچک می‌کردن، ویدیوهایی که تولید می‌شد و باز این اتفاقی که میفته اینی که مردم وقتی این ویروس کرونا رو جدی نگیرن تبعات اون بیشتر میشه. این هم یک رفتار بود. رفتار سوم که رفتار منطقی و درست هستش اینه واقع نمایی و بیان واقعیت، یعنی که ما واقعیت خطر ویروس کرونا رو اونطوری که هست بپذیریم، به مردم بیان بکنیم که خب چطور باید پیشگیری کرد، مردم رو به ماندن در خانه توصیه بکنیم و از طرف دیگر مدیریتی که در کشور به شکل دقیق وجود داره برای مدیریت این شرایط، این رو هم به شکل جدی و به شکل صحیح به مردم منتقل بکنیم که نگران نباشن و با سیاست‌های نظام و مسئولین و دولت و سیاست‌گذاران کشور به شکل جدی‌تری همراهی و همکاری بکنن، که این نوع رفتار از سمت رسانه‌های رسمی کشور که رفتار دقیق و حرفه‌ای بود شکل گرفت و صورت گرفت و کسانی که سواد رسانه‌ای بالاتری دارن، مردمی که سواد رسانه‌ای بالاتری دارن، طبیعتاً اتفاقاً این نوع نگاه رو باید بپسندن، یعنی واقع نمایی، شفافیت و اخبار و اطلاعات درست رو باید مردم ترجیح بدن بر اون دو نگاه سابقی که عرض کردم، یعنی بزرگ نمایی کرونا و کوچک نمایی خدمات مسئولین، و در نقطه مقابل کوچک نمایی کرونا و تشویق مردم به اینکه خب حالا بی خیال راحت باشین اونجوری که دوست دارین زندگی کنین. این دو نگاه که توسط دو گروه از رسانه‌ها ترویج و تبلیغ میشد، نگاه‌هایی هستش که اینها آسیب داره و ما از مردم عزیزمون درخواست میکنیم واقعا برن به سمت اینکه مطالب به شکل درست و صحیح و به اندازه و به میزان لازم از رسانه‌ها اخذ بکنن، خصوصا رسانه‌های رسمی، تا بتونن واقعا به شکل جدی با ویروس کرونا مقابله و مبارزه بکنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر سارا میرقاسمی، دبیر محترم کارگروه پایش انجمن سواد رسانه‌ای ایران هم به ما ملحق شدند. خانم دکتر میرقاسمی به شما هم سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر شریفی، همینطور خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و همینطور خدمت آقای دکتر افراسیابی.
خیلی متشکرم.
بحث داغمون بحث کرونا شده دیگه، هر جایی که با دوستان دور هم جمع میشیم صحبت از کرونا در خدمتون هستم. بفرمایید.
سپاسگزارم، ممنونم. اجازه بدید که ما صحبت خانم دکتر وسالی رو هم بشنویم و بعد برگردیم به شما. خانم دکتر وسالی، صحبت‌های آقای افراسیابی رو هم شنیدید. من باز برمیگردم به همون نقطه ابتدایی صحبت خودم، اعتماد و اعتمادسازی یا تخریب اعتماد بین مردم و بین حاکمیت و نقشی که رسانه این وسط میتونه ایفا بکنه. چه کردیم در این حوزه، در این عملیات و میدانی که الان وجود داره؟
ببینید، زمانی که مردم در شرایط بحران میخوان به رسانه ها اعتماد بکنن و اخبارشون رو میخوان از رسانه های مختلف به دست بیارن، این اعتماد سازی باید قبل از مراحل بحران اتفاق بیفته. یعنی قبل از اینکه ما به مرحله بحران برسیم، باید از پیش توجه مخاطبانمون رو جلب بکنیم که از کدام رسانه به عنوان منبع اصلیشون در زمان های بحران باید استفاده بکنن. یکی از نقش‌های کلیدی و اصلی رسانه‌های معاند این هست که این در تخریب این اعتماد بسیار دارن تلاش می‌کنن. یعنی تلاش بسیار زیادی از روز ابتدایی که ما اخبار کرونایی رو شنیدیم صورت گرفت برای این که رسانه‌های داخلی حالا پیرو اون اتفاقاتی که پیش از این هم افتاد، بحث هواپیمای اوکراینی و اتفاقات دیگه، رسانه‌های داخلی رو.
حالا من فقط اینو بگم که خود رسانه‌های معاندی هم که شما ازشون یاد می‌کنید الان درگیر کرونا، یعنی
بله
مثلا حالا رسانه‌ها رو وقتی
بله بفرمایید. صحبت همین هست که ببینید این پایه تخریب اعتماد به رسانه‌های ملی از اون زمان پایه‌گذاری شد و خیلی شدید و غلیظ روی این کار در واقع رسانه‌های معاند پیش رفتن. همینطور که زمان گذشت، این رو شاید بشه گفت که بیشتر خود رسانه‌ها و افراد متخصصشون اخبار این گونه رو دقیق تر دنبال میکنن، بهتر متوجه میشن تا مردم عادی که حالا شاید دغدغه‌شون بحث رسانه‌های به این شکل و سواد رسانه‌ای نباشه. هر آنچه که رسانه‌های داخلی رو به اون متهم کردن، ما دیدیم که خودشون مرتکب شدن. یعنی تمام آنچه که صحبتش بود، حتی شما در مورد آمار و ارائه آمار و ارقام دقیق از بیماران کرونایی می‌بینید که از ابتدا شروع کردن به تخریب رسانه‌های داخلی که شما ارائه آمار دقیق نمی‌دید در حالی که اطلاعات دقیق و به موقع بوده. از طرفی شما بلافاصله می‌بینید خود خبرگزاری‌هایی که دارن ایران رو متهم می‌کنن، کشورهاشون دقیقاً دارن این اخبار رو مخفی می‌کنن و اونها رو بروز نمیدن. رفتارهای چندگانه‌ای که در مقابل رسانه ملی داره اتفاق میفته به این دلیله که خب مردم اگر که از رسانه ملی خودشون استفاده بکنن، قطعا خب بازار رسانه های خارجی کساد میشه. حواسمون به این باشه که رسانه ها هیچ کدام بی‌طرف نیستن و رسانه هایی که سعی دارن مردم رو از منابع اصلیشون منحرف بکنن به دنبال کسب سود خودشون هستن و این جنگ رسانه‌ای که ما امروز در اون قرار داریم متاسفانه آنچه که اصلا براش اهمیت نداره سلامت مردم هست.
رسانه هایی که شروع میکنن به واسطه شایعه سازی و تخریب و دائما القای حس ناامیدی و یأس به مردم، روحیه مردم رو تخریب میکنن، اصلا به این توجه نمیکنن که مردم برای مقابله با کرونا نیاز به روحیه بالا دارن. شما الان توی خیلی از کشورها میبینید که اصلا دیگه اخبار تعداد کشتگان و مبتلایان به ویروس کرونا اصلا مخابره نمیشه.
میشه مثال بزنید کدوم کشورها؟
بله، من البته الان اسم دقیق رو نمیتونم بهتون بگم، تا دیروز خاطرم بود، میترسم که حالا اسمی که میگم درست نباشه، ولی اگر اشتباه نکنم کشور فرانسه بود و یکی دو تا فکر میکنم کشور آلمان هم بود که اعلام کردن که ما در حتی بعضی کشورها گفتن ما در صورتی که خانواده افراد مبتلا شده و فوت شده اجازه بدن خبرهاشون رو منتشر میکنیم، خبر فوتشون رو. خب شما ببینید که
من ندیدم در مورد فرانسه و آلمان این خبر رو، حالا بله. میتونیم بعدش چک بکنیم ببینیم که
بله میشه حتما بله. بعدش چک کرد، چون من دقیقا این رو شنیدم ولی اسم کشور دقیقا خاطرم نمون. این رو از کشورهایی که اتفاقا ابتلای زیادی هم دارن. ببینید، صحبت سر اینه که الان روحیات مردم یه بخش اعظم مبارزه با کرونا برمیگرده به این که ما چقدر افراد سالم داشته باشیم. خیلی از پزشکان ما توصیه هاشون بر این هستش که شما در ابتدا برای مقابله با این ویروس باید سیستم ایمنی قوی داشته باشه بدنتون و بتونید در مقابل این بیستید، و اگر که سیستم ایمنی بدن افراد قوی باشه حتی اگر در معرضش قرار بگیرن امکان ابتلا کمتری دارن نسبت به کسانی که ایمنی ضعیفتری دارن. خب یه بحثش الان خیلی از پزشکان به این معتقد هستن و مقالات زیادی وجود داره که قطعا شما هم میدونید مشکلات روحی و عصبی قطعا روی جسم افراد اثر میذاره. مگر دائما بخوایم اخبار منفی دریافت بکنیم، دائما بخوایم به این فکر بکنیم که حالا چه اتفاقی داره میفته و مدام ما اخبار مرگ و میر رو بخوایم پیگیری بکنیم، به هر حال وقتی که گفته میشه حدود 3000 نفر از هموطنان عزیز ما در اثر این بیماری از دنیا رفتن، خب این فشار عصبی خودش ایجاد میکنه. قطعا این باعث میشه که یعنی ملتزم این هستش که ما در اطرافیان خودمون هم ببینیم. اگر قرار باشه ما دائما ذهنمون رو به این مشغول بکنیم و این میتونه اثرات منفی روی جسم ما بگذاره، باعث میشه که خیلی از یعنی خودمون رو اتفاقا در معرض ابتلای بیشتری قرار بدیم از نظر جسمی و روحی. خب پس ما اینجا اولین وظیفمون فکر میکنم حفاظت از خودمون هست، به عنوان یک فرد و یک شخص که یعنی باید برگردیم به این نگاه بکنیم که وظیفه ما در این دوران کرونا چی هست و رسانه ها چقدر به ما در این زمینه کمک میکنن. ما ابتدا و اولین وظیفه اولیه هر فردی در این دوران این هستش که باید از خودش محافظت بکنه و بعد از خانوادش و بعد از جامعهش. تا زمانی که ما افراد سالمی نباشیم قادر نخواهیم بود خانوادهمون و جامعهمون رو سالم نگه داریم.
خیلی متشکرم.
اگر بیمار بشیم حتما میتونه یک بار اضافی بر دوش پزشکان کشورمون باشه و این بنابراین دریافت خبرهای منفی به طور دائم از رسانه ها به ما هیچ کمکی نمی کنه. و من توصیه اکیدم این هست، رسانه هایی که قصدشون این هست که ما رو ناامید بکنن و دائما دارن اخبار منفی به ما منتقل میکنن رو کنار بگذاریم، چون یک وظیفه رسانه داره و یک وظیفه ما به عنوان فردی که میخوایم سالم باشیم در قبال رژیم مصرف رسانه خودمون داریم. هر نوع اطلاعات و آگاهی که رسانه ها میدن الزاماً قرار نیست که ما همه رو دریافت بکنیم. ما به اندازه نیاز خودمون و آنچه که میتونه کمک بکنه که سلامتیمون رو در این شرایط بیشتر حفظ بکنیم از رسانه استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. من فقط بگم زمیش. که به حدود ساعت 2 آقای دکتر جهانپور سخنگوی محترم وزارت بهداشت مثل هر روز احتمالاً کنفرانس خبری خواهند داشت به شکل آنلاین که به محض اینکه اون کنفرانس خبری آغاز بشه ما سریع هم بیزنیم به کنفرانس خبری ایشون تا آخرین خبرها رو هم از آقای دکتر جهانپور بشنویم. خانم سلیمانی گویا خبر جدیدی دارید؟
خبر جدیدی که ما همچنان پویش‌های مختلف رو در زمینه کرونا داریم. یک پویشی توسط قرارگاه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله بیمارستان بقیت‌الله انجام شده که تو این پویش جهادگران سلامت در راستای مبارزه با ویروس کووید 19 برای مشاوره درمانی رایگان بیماران ترخیص شده و بستری شده در منازل، اگر شماره تماس خودشون رو به 2095-16 پیامک کنن میتونن توسط دکترای متخصص مورد حالا مشاوره قرار بگیرن، دکترا باهاشون تماس میگیرن و میتونن آخرین وضعیت خودشون رو با اونها در میون بذارن. از اون سمت هم دانشگاه علوم پزشکی ایران تلفن گویای 1569 جهت اطلاع رسانی کرونا راه اندازی کرده که میتونن مردم هم با این هم تماس بگیرن با این شماره تلفن و آخرین اطلاعات رو و مشاوره ها رو بگیرن.
خیلی متشکرم خانم دکتر میرقاسمی. بحث رو میخوام با حضرت عالی پیش ببرم. پیرو به صحبت های خانم دکتر وسالی میخوام به این نکته اشاره بکنم که این وسط یه سری ناهماهنگی ها، یه سری اتفاق ها، یه سری شاید ناآمادگی ها و بی برنامگی های هم وجود داره در حالا مراکز تصمیم گیری و مراکز اجرایی ما که در نهایت دامنش رو در واقع رسانه باید آلوده بکنه و بگه که آقا همه کاسه کوزه ها رو بشکنید سر من. اگر اتفاقی هم افتاده، همین بحث رو من دیروز با یکی از مقامات محترم اجرایی داشتم در استان تهران که شما فلان نکته رو گفتید، گفتن نه رسانه اشتباه کرد، یه خبرنگار اشتباه کرد. این وسط انگار پرچین رسانه از بقیه جاها کوتاه‌تره.
دقیقا همینطوره. خب این روزها با شیوع بیماری کرونا، همینطور که میبینید سبک زندگی ما به شدت تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته. قطعا رفتار رسانه‌ای و وظیفه اصحاب رسانه مانند دیگر اقشار جامعه متاثر شده از این بیماری و در واقع میشه گفت نقش رسانه ها برای انجام وظیفه مهم خودشون، همینطور که شما اشاره کردین که پاسخگویی به مردم هست، و نقش مهم دیگری که ایجاد فرهنگ سازی و همینطور نقش دیگری که ایجاد سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت مردم میباشد، نقش رسانه ها در این حوزه ها پررنگ تر شده. چون در واقع این روزها با بیشتر شدن اوقات فراغت مردم، رسانه ها میتونن برای پر کردن اوقات فراغت برنامه ریزی خیلی بیشتری داشته باشن تا بتونن از طریق فرهنگ سازی میزان مطالبات درست مردم در مقابل مسئولین رو مشخص بکنن و میتونن اقدامات بسیار گسترده ای داشته باشن. یکی از کارکردهای مهم رسانه ها، همینطور که شما در صحبتتون اشاره کردید، ایجاد ارتباط موثر میان مردم و مسئولین هست و همینطور که خودتون مستثار هستید، شعار رسانه ملی همراه با مردم همگام با مسئولین می باشد. امروز با شیوع بیماری کرونا موج سواری رسانه های معاند رو مشاهدش هستیم و شیطنت های بعضی رسانه های اجتماعی باعث شده که فیک نیوز ها برای مردم خیلی قابل شناسایی تر باشه و در واقع این امکان برای رسانه های داخلی و رسمی به وجود اومده که این تهدید کرونا ویروس رو تبدیل به فرصت رسانه‌ای بکنن و با شفاف سازی و عمل به وظیفه خطیری که به عنوان نمایندگان مردم در قبال مسئولین دارن، نقش مطالبه گری خودشون رو از طرف مردم در مقابل مسئولین به درستی انجام بدن. اگر فکر میکنم رسانه‌ها بتونن با شفاف سازی در بعضی مواقع و شفاف سازی که همیشه تلاششون هستش که داشته باشن، ولی اینکه بتونن اخبار موثق رو با تازگی و به سرعت انتشار بالا در اختیار مردم قرار بدن و انعکاس و پوشش خبری بهنگام موثقی داشته باشن، میتونن اعتماد سازی رو بر اساس ذائقه مخاطب و مطالبات مردم پررنگ‌تر بکنن. فکر میکنم در این روزهایی که کرونا ویروس در واقع شده تبدیل به ذائقه و مطالبات تمام مخاطبین، رسانه های ملی و رسانه های رسمی میتونن از این تهدید به اصطلاح استفاده بکنن، از این تهدید کرونا ویروس، و یک فرصت جدیدی رو برای اینکه اعتماد مردم رو مجددا نسبت به رسانه ملی پررنگ و پررنگ‌تر بکنن استفاده بکنن. شاید
آقای افراسیابی، صحبت دوستان رو شنیدیم. برگردم به این نقطه که خب حالا ما از رسانه‌های رسمی و غیر رسمی حرف زدیم توی گفتگوهایی که داشتیم و به نظر میاد که الان کارکرد این دو رسانه بین مردم خیلی نزدیک شده به هم دیگه و در شرایطی که خب ما حالا بنا به دلایل مختلفی مثلا از اعمال محدودیت‌های مثل فیلترینگ استفاده می‌کنیم، اما همچنان یک رسانه‌ای مثل تلگرام، یک پیام رسانی مثل تلگرام داره در واقع اثرگذاری خودش رو ادامه میده، یا اینستاگرام همینطور. و آن چیزی که من حس کردم و فقط میگم بر اساس مشاهده های شخصی خودم هست و ارزیابی هایی که کردم توی این چند روز گذشته، به نظرم میاد که ما با کاهش تولید محتوا مواجه شدیم توی حالا این دوره همگیری کرونا در کشور. این حالا مشاهده من و تجربه شخصی من چقدر درسته به زعم شما؟
ما حالا محتوا رو به نظرم به دو دسته تقسیم بکنیم. یک سری محتوای حرفه‌ای هست که به هر حال در قدر رسانه‌های رسمی تولید میکنن و یک سری محتواهای غیر حرفه‌ای هست که مردم در همین پویش‌هایی که همکارتون هم اشاره کردن